بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام و اغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان یا علام برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، مسافرهای بهشت، بنده های خوب خدا، مهمان های ضیافت الله، رمضان المبارک، الهی که حالتون خوب باشه، قبول باشه نمازهاتون، روزهاتون، همه طاعات و عبادات و نجواهای خالصانه و قشنگتون در سحرگاه های ماه مبارک رمضان، همش انشاءالله که مورد قبول خدا و فرشتهاش قرار گرفته باشه و من و شما تونسته باشیم تا این لحظه از رمضان المبارک یه پله به خدای بزرگ نزدیکتر بشیم، به معرفت الله و در جهت شناخت خدای بزرگ قدم برداشته باشیم. الهی ازتون دعوت میکنم این نوبت از پرسمان رو هم که میدونید به محوریت توحید و معرفت الله هست تماشا بفرمایید، به سوالات مطرح در این برنامه دقت کنید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
گفتن که سیر آفاقی و انفسی به چه معناست؟ چرا برخی از ذکرها برای همه تجویز نمیشه؟ چرا برخی از ذکرها عواقب داره؟ مثلا ذکر لا اله الا الله میگویند برای همه روان نیست، در این مورد توضیح بده. روز قیامت که حساب رسی میشه آیا خداوند دیده میشه یا خیر؟ خب دیدید و شنیدید سوالاتی که در این نوبت از پرسمان اعتقادی مطرح میشه و انشاءالله به نوبت اونها رو میپرسم. جای محمدی عزیزم که مثل همیشه قدم چشم حقیر گذاشتن به سوالات پاسخ خواهند داد. جای سلام، خیلی خوش اومد، قبول بشه.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
سلام.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان، عرض قبولی طاعات و اعمال شما که ماه بسیار شریفی است و اعمال شما هم انشاءالله مورد قبول حضرت حق واقع شده. سعادت است که خدمت شما باشیم و یکی از بهترین عبادات و یکی از بهترین طاعاتی که میشه در این ایام و شبهای شریف انجام داد انجام بدیم با هم، که همون بحث تعلیم و تعلم هست. در برنامه های گذشته خدمتون عرض کردیم که یکی از بهترین عبادات تعلیم و تعلم و تفقه در دینه. عرض کردیم که یکی از بهترین مصادیق و موارد تفقه در دین عقاید و از خودم که جهانبینی و اعتقادات و کلامه. و این بحث ما با بحث خداشناسی شروع کردیم که با توجه به این که موضوعش بهترین موضوعاته، علم هم بهترین علوم و شریفترین علوم خواهد بود. درباره ضرورت و اهمیت خداشناسی ما مطالبی رو خدمتون عرض کردیم، هم از راه عقل وارد شدیم و دلایل عقلی رو تقدیم دوستان کردیم، هم از راه نقل وارد شدیم و روایاتی رو جستگوری خدمت دوستان تقدیم کردیم که محصولش این شد که ضرورت خداشناسی از هر ضرورتی بیشتر است و بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده، بهترین راهی که انسان میتونه وارد بشه همینه که نسبت به پروردگار خودش آگاهی و علم و معرفت پیدا بکنه. در رابطه با معرفت خداوند متعال این سوال مطرح میشه که آیا اصلا میشه خدا رو شناخت؟ آیا امکان معرفت خدا هست یا نیست؟ اینجا سه تا نظریه وجود داره. یه عده میگن نه، میگن با توجه به این که عقل ما، ذهن ما، درک و شعور ما محدوده و خداوند وجود نامحدود، نامحدود در محدود نمی گنجد، پس ما خدا رو نمیتوانیم بشناسیم. به تعبیر دیگر اینها میگن که خدا منزه هست از آن که شناخته بشه، چه بسا دلائل نقلی هم داشته باشن، دلائل قرآنی هم داشته باشن. سبحان رب کرب العزت اما یصفون، پروردگارتون منزه از اون وصفیست که اینها میکنن. خدا رو کسی نمیتونه وصف کنه، نمیشه خدا رو شناخت. این گروه رو بهشون میگن منزهه، که این منزه بودن به تعطیل منجر میشه. میگن چون خدا رو نمیشه شناخت پس باید ول کن، اصلا نباید وارد بشیم. یعنی از همون اول ورود در راه خداشناسی ممنوع و به جایی هم نمیرسه، جز اینکه انسان مثلا فرض کنید که سرگردان بشه یا چیزی از این قبیل. البته هم در این زمین داریم که بعدا اشاره خواهیم کرد، مثلا من تفکر فی الله کیف هو هلاک، امام صادق فرمود هر کس بخواد درباره خدا فکر کنه که خدا چگونه است هلاک میشه، به هلاکت میرسه. یا لا یزید و تفکر فی الله الا تیها، تفکر درباره خدا که انسان بخواد خدا رو بشناسه و اندیشه فکر خودش جز بر سرگردانی انسان هیچی نمی افزاید، فقط انسان سرگردان میشه. یا اینکه من تفکر فی الله کیف هو الحد، کسی بخواد در روی خدا چگونه خدا فکر کنه به الحاد میرسه، به بیدینی میرسه. و این یه نظریه هست که بر حسب این نظریه اصلا نمیشه خدا رو شناخت، پس نباید وردیم تو این حوزه وارد بشیم. خداوند منزه هست از این که بخواد با عقل ما شناخته بشه. نقطه مقابل اینها کسانی هستن که میگن نخیر، خدا رو میشه شناخت مثل بقیه مخلوقات. ما چطور آدم رو میشناسیم؟ خدا هم مثل آدمه، فقط خدا بزرگتره. خدا چشم داره، گوش داره، چهره داره، زبان داره، تخت داره، دست داره. اینا همه تو قرآن هست، شما چه قرآن قبول دارید؟ قرآن فرماد ید الله مقالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو مقالو بل یداه مبسوطتان، یداه مبسوطتان، هر دست خدا باز است، ید الله فوق ایدیهم. یا مثلا وجه الله در قرآن داریم، یا عرش خدا، ان الله علی العرش استوا، خدا رو اون صندلی خاص خودش نشسته. اینا میگن پس خدا رو میشه شناخت مثل بقیه مخلوقات، مثل انسان، فقط خدا بزرگتره و تو آسمون هاست مثلا اون چیز از این باره. به اینها میگن مشبهه که آخرش به تجسیم منتهی میشه که میشن مجسمه. این هم نظر دوم. طبعا هیچ کدوم از این دو تا نظر قابل قبول نیست. نظر اول قابل قبول نیست، چون به هر حال ما میخوایم خدا رو عبادت کنیم. کی عبادت میکنیم؟ این قربتن الله، الله یعنی چه؟ من نماز میخونم قربتن الله یعنی چه؟ برای کی نماز میخونیم ما؟ برای کی عبادت میکنیم؟ و ثانیاً خود قرآن چقدر خدا رو معرفی کرده؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم و 136 اسم و صفت برای خدا فقط تو قرآن اومده. تو نهج البلاغه، تو روایات ما پر معرفی خداوند متعال. این هم خلاف عقل که ما بگیم که خدا رو نباید بشناسیم و نمیشه شناخت، هم خلاف نقل، خلاف قرآن و روایات. پس اون نظر که درست نیست. ما باید حتما خدا رو بشناسیم، بلکه واجب ترین معرفت ها معرفت الله که از هر گفتیم در همون حدیث مولا امیرالمومنین اسلام که فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، بالاترین بالاترین معرفت ها معرفت خداست. اما حرف مجسمه هم درست نیست، چون خدایی که مرکب از گوش و چشم و دست اینها باشه، خب این هر مرکبی محتاج اجزا خودش هست، که از اجزا نباشه مرکب نیست، پس خدا میشه محتاج. اون خدا نیست، خدا نیست، این اعضای ترکیبی باید خدا تشکیل بدن، بسازن خدا رو. خدایی که نیاز به جا داشته باشه اون دیگه خدا نیست. اگه خدا در آسمان هم باشه پس زمین دیگه خدا نداره. یه بعد از رسالت پیامبر شخصی اومد پیش خلیفه اول، یهودی بود، از خلیفه پرسید که خدا کجاست؟ گفت خدا در آسمان هاست. یهودی گفت خب خیالم راحت شد، رو زمین خدا نیست، هر کار دلم بخواد میکنم، چون رو زمین دیگه خدای باشه.
آره دیگه.
بله. اومد خدمت امیرالمومنین حضرت بهش فرمود که هو الذی عین العین، او مکان رو خلق کرده، خودش مکان نداره، او مقدم بر مکانه، کسی خالق مکانه، خودش که دیگه مکان نداره. حالا این حرفایی که این آقایون گفتن با عقل جور نیست، با خود قرآن جور نیست. قرآن میفهمه لیس کمثله شیء، هیچی مثل خدا نیست. وقتی شما میگید خدا مثل انسان میمونه، چه خلاف قرآن هست. اما اون آیاتی که اینا گفتن، اون آیات باید تفسیر واقعیش گفته بشه که ید یعنی چه؟ ید یعنی قدرت. این فرمان دست داره، یعنی قدرت داره، در این کار دست داشت، یعنی دخالت داشت. تخت یعنی اون مظهر حکومت و سلطنت، میگن سلطان بر تخت نشست، معنیش این رفع صندلی نشست، معنیش حکومت رو به دست گرفت، قدرت سیاسی به دست گرفت. اینا باید بعداً توضیح داده بشه. پس خلاصه از این شد که این دو نظر هر دو مردودن، هم معطله که میگم اصلا نباید خدا رو شناخت اشتباه میکنن، هم مجسمه که میگم خدا هم مثل انسانه اینا هم اشتباه میکنن. نظر صحیح نظر پیروان اهل بیت که انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از توضیح مفصل و دقیقی که فرمودید. اجازه هست بپرسم سالتون 0912-228 شما آخر 92. گفتن که سیر آفاقی و انفسی به چه معناست؟
بله، عرض کنم که آفاق یعنی خارج از وجود انسان، انفس یعنی در وجود انسان، یعنی بیرونی و درونی، ابجکتیو و سابجکتیو. بله، به اولش میگن آفاقی، به دومیش میگن انفسی، ذهنی و عینی، خارجی و داخلی، هر کدوم از اینها باشه درسته. قرآن به اون سیر در آفاق، زمین، آسمان، تاریخ، مردم، بین میگه سیر آفاقی. سنوریهم فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما به زودی هم در آفاق خارج از وجود خودشون، هم در وجود خودشون آیات خودمون رو بهشون نشون خواهیم داد تا بدانن که خدا حق است و خدا وجود دارد. اولم یکف برب بکنه و علا کل شیء شهید، خدایی که مشهود همه همه موجودات هست بر خدای خودش کافی نیست. وقتی همه مخلوقات خدا رو با چشم ذاتشون با چشم دلشون میبینن کافی نیست که خدا رو بشناسن و خدا رو باور کنن. یا در قرآن داریم که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این فی الارض میشه سیر آفاقی، شما تو زمین بگردید و هر جا که نگاه میکنید ردپای خدا رو میبینید، آیه و نشانه خدا رو میبینید. همینطور در وجود خودتون، در نفس خودتون سیر کنید تا خدا رو بشناسید. آیات در قرآن فراوان هست در این باره، مثلا فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اینا سیر آفاقی است انسان. و گاهی هم نه، امام صادق علیه السلام میخواد که به مفضل ابن عمر توحید رو درس بده، خداشناسی درس بده، از آناتومی بدن انسان شروع میکنه. بدن انسان چند تا استخون داره، چند تا مایچه داره، نقش اینها چیه، شروع میکنه جزئیات بدن انسان. مثلا بچه قبل از متولد بشه غذاش در بهترین جا، در بهترین محفظه، بهترین غذایی که کامل هست، همه چی توش هست، آماده هست. این هماهنگی و تناسبی که بین شیر مادر و نیاز بچه وجود داره، تا انقدری که بچه نیست مادرم شیر نداره، همزمان با تولد بچه مادرم شیر داره، وقت شیر هم کاملا هماهنگ با. مثلا اگر فرض کنید که وقتی بچه میمکید یه بار شیر میامد تو حلقش، خب خفه میشد. اگر هرچند مک میزد هیچی نمیامد، خسته میشد دیگه شیر نمیخورد. طوری تنظیم شد کاملا هماهنگ تنظیم شد،
هرچی سر جای خودش،
هرچی سر خودش دقیقا. خب اینا سیر انفسیست که انسان در خودش، همون که عرض کردم امام صادق علیه السلام در اون توحید مفضل یک سیر انفسی رو برای مفضل ابن عمر کاملا ترسیم کرده، که خودش یک اصل از اصول چهارسرگانه ماست، اصل توحید مفضل. این هم راه دوم که بهش میگن سیر انفسی. پس خلاصه چی شد؟ که اگر ما با مطالعه در خارج از وجود خودمون به خدا پی ببریم، آیات خدا رو مشاهده بکنیم، این میشه سیر آفاقی. حالا چه در تاریخ باشه، چه در جغرافیا باشه، چه در طبیعت باشه، چه در خارج از طبیعت باشه، این بهش میگن سیر آفاقی، مثلا کیهان شناسی، ستاره شناسی. و اگر در وجود خودمون مطالعه بکنیم، این میشه سیر انفسی.
پس این دو راه هست برای رسیدن به شناخت خدا.
شناخت خدا، بله.
بسیار دست شما درد نکنه. 0914482 شماخر 24. چرا برخی از ذکرها برای همه تجویز نمیشه؟ چرا برخی از ذکرها عواقب داره؟ مثلا ذکر لا اله الا الله میگویند برای همه روان نیست. در این مورد توضیح بده.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که ذکر لا اله الا الله برای همه رواست و از بهترین ذکر هاست. پیامبر اولین دعوتی که مردم اعلام کرد همین بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله در واقع بعدن عرض خواهیم کرد که حد نصاب قبولی انسان در توحیده.
درست.
اگه انسان به لا اله الا الله رسید، هم توحید نظریش نمره قبولی گرفته، هم توحید عملیش. اگر به اینجا رسید که جز خدا رو شایسته عبادت ندونست و فقط برای خدا عبادت کرد، این در توحید عملی نمره قبولی گرفته. و اگر در نظر هم گفت معبودی جز الله شایسته پرستش نیست، لا اله لا اله الا الله، اگه به اینجا رسید نمره قبولی در توحید گرفته. البته از این مرتبه بالاتر هنوز مراتبی هست.
درست.
مثلا توحید در محبت، توحید در استعانت، توحید در مالکیت و توحید دیدی. اما اینجا نمره قبولی توحیده. پس لا اله الا الله در واقع بهترین ذکری است که در عالم وجود داره. و این حدیث قدسی که همه دوستان بلدن، خداوند متعال فرمودن، امام رضا علیه السلام با اون سلسله طلایی که از خودش شروع میشه تا به پیغمبر میرسه، سلسله تو ذهب تا میرسه به خود خدا، خدا هم فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل فی حسنی، یا فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. هر کس این جمله رو گفت در اون دژ مستحکم الهی وارد شده که از عذاب در امان خواهد بود. پس این که بگیم که شما لا اله الا الله لا اله الا الله نگید چون مثلا عواقبی دارد، نه خیر، اینو ما قبول نداریم. بله، بعضی از اصحاب قلوب، بعضی از اهل دل، یک مطلب ذوقی است، حداقل بنده هیچ روایتی در این رابطه ندیدم، بعضی از ارباب قلوب به شکل یک سلیقه و ذوق شخصی گفتن که زیاد گفتن این ذکر فقر میاره، پس انسان باید اول شایستگی این مقام رو که از کدام نمره قبولی توحید دیگه، اول انسان باید ظرفیت این مقدار از توحید رو داشته باشه، بعد این ذکر رو بگه. وگرنه ممکنه که مثلا، ولی اینها رو عرض کردم به من یک حرف ذوقی است و مخاطب ما مردمن.
درست.
اگر عده‌ای که در مسیر مثلا فرض کن خاصی به طریق خاصی مشغول سیر سلوک هستن، اونجا براشون نسخه پیچیده میشه، اون نسخه اصلا به درد مردم نمیخوره.
بسیار
خاص خاص. مطلب دوم این که حالا مرتب بعدی دیگه یاد دوستم شو خود دوستان درستش کنم. مطلب بعدی اینه که ذکر دو نوعه، ذکر عام و ذکر خاص. ذکر عام همین ذکرهای مثل لا اله الا الله، مثل اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا بالله، مخصوصا در عددهای پایین مثلا 100 تا که حالا ما توصیه میکنیم 100 تا رو، هم لا اله الا الله رو، هم لا حول ولا قوة الا بالله.
مفاتیح هم اکثرا همین استعداد.
اینا هیچ پیامدی نداره، هیچ اثر منفی نداره. اصلا منفی همون هیچ کدومش اثر منفی نداره، آثاری دارد که اون طرف چون ظرفیت ندارد نمیتونه تحمل کنه، نه اینکه اثر منفی باشه، اثر به هر حال مثبته. منتها مثل میمونه شما بخواید مثلا فرض کنید که کسی که تحمل مثلا فرض کنید که 10 کیلو مثلا یک چیز خیلی خوب رو داره، شما 15 کیلو دوشش بذارید تحمل نمیکنه، نه اون بارش بد باشه، بار خوبه، این طرف تحمل اون بار سنگین رو نداره. اما ذکرای عام هیچ اشکالی نداره گفته بشه. بله، ذکرای خاص رو مخصوصا اگه بخواد در عددهای بالا بگه خوب تحت نظر یک آگاه و یک شخصی باشه که بفهمه که این تا چقدر اثر داره که اثر بعد نداشته باشه. مطلب سوم این که این آقایون که میگن این ذکرها رو مثلا بگید نگید، میگن باید با اجازه استاد باشه.
بله.
و این حرف درسته که انسان وقتی میخواد نسخه رو عمل کنه باید پزشک نسخه رو تجویز کرده باشه. اما این استاد دو نوعه، چون که خود آقایون میگن استاد دو نوع هست، استاد خاص و استاد عام. استاد خاص اهل بیت علیهم السلام هست. اگر اونها نسخه تجویز کردن، اگر امام صادق فرموده که شما این ذکر رو به این تعداد بگید. کدینی هم رحمت الله علیه در اصول کافی نقل کرده، این مجوز صادر شده دیگه، دستور همین بود که امام صادق فرموده. و اگه کسی عمل کرد در واقع تحت نظر استاد عمل کرده، خارج از چارچوب منطقی عمل نکرده. اون ذکرهایی که ما داریم در آیات، در روایات، در این کتابهای ختون و اذکار که خب حالا بعضیش هم سند داره بعضیش بی سند هست، اگر در چارچوبی باشه که امام فرموده باشه تحت نظر استاده، اونم استاد خاص که مقامش به استاد عام اصلا قابل قیاس نیست. دست دوم استاد عامه، انسانهایی که معصوم نیستن، 14 معصوم نیستن، افرادی هستن که حالا با ریاضت و سیر و سلوک به جای رسیدن، اونها شاگردان تربیت میکنن، اون شاگردها خوبه که تحت نظر هم استاد باشن و اون تجویزی که استاد داره اون رو عمل بکنن، که اون عرض کردم این ذکرهای عام نیست و در عددهایی که ما میگیم نیست، هم ذکرهای خاصی است،
هم اعدادش خاص،
اعدادش خیلی اعداد بالایی است. اون رو ما هم قبول داریم، وقتی کسی میخواد داروی مصرف کنه، میخواد ویتامین مصرف بکنه، باید آگاهانه مصرف کنه. ویتامین خوبه، اما آیا برای همه به هر مقدار خوبه؟ مثلا فرض کنید که ویتامین آ یا مثلا ویتامین B12، حالا من خیلی هم تخصص ندارم تو این رشته، بگیم که ویتامین آ خوبه، خب بله خوبه، به هر مقدارش خوبه، برای همه خوبه، یا نه بعضی هم ممکنه برایش مضر باشه، مزاجش طوریست که این ویتامین برایش اصلا مصلحتش نیست، یا اینکه در یک حد کمی اب نداره، اما همین ویتامین اگر زیاد شد اون وقت گرفتاریش رو تبعاتی خواهر داشت. این حرف این معناست، این باعث نشه که دوستان عزیز بیننده شما از ذکر عقب بمونید، از ذکر محروم بشید. ذکر رو بگید، خود قرآن ذکره، فقره و ما تیسر من القرآن، هیچ عبادتی نداریم که گفته شد، هرچی دلتون خواهد از نامهای قرآن ذکر، هرچی میتونید بگید، هرچی میتونید بخونید، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که یک آیش معادل یک ختم قرآنه، یعنی قرآن در ماه مبارک رمضان ضرب در 6236 میشه، اینقدر برابر میشه. نماز ذکره، اقم صلات لذکر، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان. پس خودتون از ذکر محروم نکنید با این حرفایی که عرض کردم، آخرش حرف ذوقی است، حد اکثرش ما پذیرفتیم چیه؟ در حد یک ذوق و سلیقه یک فرد که معصوم هم نیست. شما خودتون از ذکر محروم نکنید، در چارچوب دستورات ائمه علیهم السلام حتما ذکر رو اصلا دائم و ذکر باشید، هیچ اتفاق انشالله نخواهد افتاد.
ببخشید، این از کاری که گفته میشه، حالا هر ذکری و هر تعدادی حتما باید هر بار که گفته میشه با توجه به معنی گفته بشه تا اون اثر خاص و مرتبط رو داشته باشه یا نه؟
ذکر انواعی داره، یه وقت ذکر لفظیه، یه وقت ذکر معنویه، یه وقت ذکر بهش میگن ذکر قالبی، یه وقت بهش میگن ذکر قلبی. در به این دوتا بهترینش همون ذکر قلبیه، ذکر معنویه، اصلا توجه داشته باشه وقتی میگه لا اله الا الله، توجه داشته باشه چی داره میگه، یعنی جمع کنه بین زبان و قلب، با توجه به معنا ذکر رو بگه. البته حقیقت اینه که اون اهل این فن چی باعث اسم گذاشتن ذکر، اصلا ذکر نمیگن، بهش میگن ورد. لا اله الا الله رو میگن ورد، اللهم صل علی محمد و آل محمد میگن ورد. حالا ما گفتیم ذکر با بیان خودمون گفتیم، یا اونها ذکر رو چیز دیگه میدونن، ذکر رو همون ذکر میدونن که یاد باشه، اینها رو ورد میدونن. خود این وردها هم خوبه که قلبی و قالبی با هم باشه، هم زبان بگه هم دل. اما انواع دیگری هم از ذکر داریم، حقیقت ذکر همون یاد خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، از بهترین ذکر هاست، این تسبیحات رو امام فرمود. اینها ذکر نیست، گرچه این هم ذکره، اما ذکر حقیقی، اون ذکری که بالاترین ذکره، اینه که انسان وقتی که در معرض گناه قرار میگیره اونجا به یاد خدا بیفته و گناه نکنه، این اون ذکریست که،
نه که اونجا که در معرض گناه قرار میگیره بگه الحمدلله و گناهشم بکنه.
بله،
بگه ذکرم دارم میگم دیگه، گناهشم.
بله، ذکر حقیقی امام صادق فرمود، اون هم ذکره ها، سبحان الله هم ذکره، اما کدوم ذکر بالاترین ذکره؟ این که انسان در هنگام گناه بیاد و خدا گناه نکنه، خدا رو ببیند. پس این ذکر که ممکنه زبانش به وردی مشغول نباشه، اما دلش بیاد خداست و خدا رو شاهد و ناظر میبینه و به همین دلیل هم گناه نمیکنه. آنچه گفتیم همش درست بود. گفتیم قرآن ذکر است، خود قرآن قرآن رو ذکر میدونه به عنوان یکی از نامهای قرآن ذکره. قرآن چنانکه سیوتی در الاتقانشون گفتن 55 تا اسم و صفت داره.
درست.
که از این 55 تا 4 تاش اسم، بقیه‌اش صفت. یکی از اسمای قرآن ذکره، در کنار نور، در کنار قرآن، در کنار فرقان، یکی از نام‌های قرآن ذکره. پس خوندن قرآن میشه ذکر، گفتن ذکر. چون که گفتم نماز هم خودش ذکره. اقم الصلاة لذکری. این انواع این ذکرها رو بگن. بله، بهترین ذکر همونی که قلبی
قالبی با هم
باشه. بسیار.
روز قیامت که حسابرسی میشه، آیا خداوند دیده میشه یا خیر؟
نه خیر. همون افرادی که من عرض کردم که حالا بعدا نظرشون بیشتر توضیح خواهم دادم مجسمه، اینا معتقدن که خداوند در قیامت دیده میشه. یه گروه از مسلمان ها معتقدن که خداوند در قیامت دیده میشه. این مطلب غلطه. خداوند هرگز دیده نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت. با چشم سر خدا رو نمیشه دید. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها هرگز خدا رو نمیتونن ببینن، او چشم ها رو درک میکنه. او لطیف است، پس اگر لطیف است دیده نمیشه. خبیر است، پس همه چشم ها رو میبینن. وقتی که حضرت موسی گفت رب ارنی انظر الیک، خدا فرمود لن ترانی. لن نفی ابد میکنه، یعنی هرگز مرا نخواهید دید. این به لحاظ قرآنی. پس از منظر قرآن نخیر، هرگز خداوند قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت نه در هیچ نشئه دیگری. از خونم که از لحاظ عقلی هم امکان نداره. چیزی انسان میتونه ببینه که سه خصوصیت رو با هم داشته باشه: یک ماده باشه، دو محدود باشه و سه جهت داشته باشه، در یک جهت خاص باشه که مقابل چشم انسان باشه، که نور بخوره به اون چیز منعکس به چشم انسان که انسان اونو بخواد ببینه. خداوند نه ماده نه محدوده نه جهت داره. پس از نظر عقل هم رؤیت خداوند نه در دنیا نه در آخرت در هیچ جا امکان پذیر
نیست.
و این حرف باطل. البته بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به اینکه خداوند با رؤیت حسی، با چشم دل خدا دیده میشه.
بله،
توضیح خواهیم داد. هم با چشم سر که چشم حسی باشه،
این دنیا نامدنه
هرگز دیده.
خیلی ممنونم آقای عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات شما. مردم التماس دعا دارن تو این شب‌ها و روزهایی که مخصوص دعاست، براشون دعا بفرمایید. همچنین برای زنده باشید مختش. ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشین. خیلی دعا بفرمایید برای ما، ان شاءالله که خدا از هممون قبول بکنه اون چیزی که به عنوان عرض ارادت و محبت به ساعتشون تقدیم می‌کنیم. از این به بعدم همینطور. بهترین ها نصیبتون. یا حق، خداحافظ.